بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 186 سطر 15 فیمکن حملها علی عموم رکان الاستماع و الانصات به ترک الکلام و توجه الی سماعه و فهم معناه و تدبره. بحث در آیه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا داشتیم. از این آیه برداشتی شده بود که ما این برداشت رو نپسندیم و دو تا اشکال برش وارد کردیم. حالا میخواییم برداشت خودمون رو بگیم که البته برداشتی احتمالی نه یقینی. اون چه که گفته شده بود این بود که مراد از وجوب استماع و سکوت وجوب در حال نماز، اون هم نماز جماعت، جماعت جهریه یا جماعت اخباتیه که صدای ما شنیده میشه. و تازه مراد از استماع و انصات هم خود استماع و انصات نیست، بلکه مراد ترک قرائت هست که لازمه استماع و انصات. ما این رو رد کردیم. یکی این که هم کردن قرائت که به طور مطلق ذکر شده، هم کردنش بر حال نماز، اون هم نماز جماعت، اون هم نماز جماعت مخصوص، حمل فرد مطلق بر فرد نادر، یعنی تخصیص اکثر است و قبیح. اشکال دومی که وارد کردیم این بود که کنایه قرار دادن استماع و انصات از ترک قرائت دلیل محکمی نداره. حالا میخوام خودمون از این آیه برداشتی بکنم، دو تا برداشت بکنم. در برداشت اول آیه رو میگیم دلالت بر رجحان استماع و انصات میکنند، نه اینکه دلالت کند بر وجوب. دلالت می کند بر رجحان انصات و استماع، به طور عام دلالت می کند که هم موارد وجوب شامل می شه هم موارد استماع شامل می شه. وقت ما جاهایی که واجبه یا جاهایی که مستحبه این تفصیل رو از دلیل بیرون می فهمیم، ولی آیه نه به نظر به موارد واجب داره نه نظر به موارد مستحب، یعنی نه نظر تنها به واجب داره نه نظر تنها به مستحب داره، بلکه نظر به اصل رجحان داره. و تا آخر ما این رجحان رو حفظ میکنیم، یعنی دیگه مطلق و تخصیصش نمیزنیم، تخصیص اصلا نمیزنیم که چه برسه به تخصیص اکثر. یعنی میگیم آیه دلالت بر رجحان میکنه، تا آخرم بر این دلالت که رجحان است تحفظ میکنه. اون تا در مواردی این روشان به حد وجود در میاد، در مواردی به حد استباب در میاد، ما اون موارد رو از بیرون میفهمیم. از آیه رو هیچ تخصیصی نمیذاریم تا چه به سخت تخصیص اکثر. اول اون رو داله بر روشان قرار میدیم و روشان هم شامل موارد مستحبه میشه هم شامل موارد واجبه میشه، پس آیه به عموم خودش باقی میمونه. تفصیل رو از بیرون میفهمیم. این یک احتمال. به احتمال این احتمال بخونم بعد احتمال بعدی صفحه 186 این سطر 15 و یا فیوم که، یعنی حالا که معلوم شد اون برداشت سابق برداشتی مبتلا به دو اشکال و رضا مورد پسند ما نیست، فیوم که حمله ها، یعنی حمله آیه بر یکی از دو چیز، یک اولین بر علا عموم رجحان الاستماع و الانصات که به طور عام راجح هست، نه این که رجحان خاص که استحباب باشد یا رجحان خاص که وجوب باشد، بلکه رجحان عام که شامل هر دو بشود. ممکن است حمل این آیه بر عموم رجحان استماع و انصات. خب چطوری ما استماع کنیم و انصات کنیم؟ راه چه داره میگه؟ به ترک کلام حرف نزنیم، خب این خودش انصاته، این سکوته. و توجه الى سماعهی، یعنی سماع قرآن، وقتی قرآن داره میخونده میشه ما توجه بکنیم و گوش بدیم و فهم معنا و تدبر و تدبر فیه. معنا و تدبر هر دو زمینشون به قرآن برمیگرده، یعنی بر ما راجع هست که این کارا رو انجام بدیم، حرف نزنیم، توجه کنیم، به معنا هم تدبر کنیم. این میشه راجع. وقت در بعض جا همین راجع واجبه، در بعض جا این راجع مستحبه. تفصیل را، یعنی تفصیل بین وجوب و استحباب که در بعضی موارد واجب است بر بعضی موارد مستحب است، اینو بعد از جای دیگه فهمید. به قولشون معلوما من غیره ها، یعنی من غیر الآیه، از غیر آیه فهمیده میشه. و یکون تفصیل، این تفصیل در مقابل اون عموم روشانی است که خط قبل داشتیم. عموم روشان یعنی روشانی که هم بتواند شامل استحباب شود هم شامل وجوب. تفصیل یعنی روشان رو وجوب رو جدا کنیم، روشان استحباب رو جدا کنیم که اینا از هم جدا میشه. و یکون تفصیل بالوجوب و بالاستحباب معلوما من غیرها، عبارت جا انداختم یک قسمتی که ربط عبارت روشن بشه. و یکون و تفصیل و بالوجوب و بالاستحباب معلوما من غیرها، این که تفصیل بدهیم به وجوب در بعض اوقات، در بعض اوقات صلات، نه در همه اوقات صلات. در صلات فرادا که انصات و استماع رو نگفتیم، در صلات جماعت گفتیم، اونم تو صلات جماعت هم تفصیل دیدیم، جهریهشون طور، اخفاتیهشون طور. پس تفصیل بدیم به وجوب انصات و استماع در بعض اوقات صلات و به استحباب در باقی. باقی یعنی باقی اقسام صلات یا بقیه قرائت ها که در صلات نیست، همه رو این باقی شامل میشه. خب این تفصیل که در جایی قائل به وجوب بشیم، در جایی قائل به استحباب بشیم، این تفصیل معلومن من غیره ها، یعنی از غیر آیه فهمیده میشه. پس خود آیه هم یه بر روشان میشود و تا آخر هم بر این روشان باقی میمونه، هیچ تخصیص نمیخوره تا چه برسه به تخصیص اصلی. و علا استحباب هما عطف است بر اون علا عمومی که اول بحث موضوعمون بود، توجیه دوم آیه است، برداشت دومی. فیمکن حملها علا عموم روشان الاستماع یک، و علا استحباب هما دو، که الان این برداشت دوم ماست. ممکنه ما اینطور بگیم از آیه استحباب رو استفاده میکنیم، نمیگیم عموم روشان رو، میگیم که استحباب، اما وجوب از بیرون آیه فهمیده میشه، از اخوات فهمیده میشه. وقت چون وجوب موردش کم است، اگر آیه ای را که دلالت بر استحباب میکنه در موارد وجوب تخصیص بزنیم، تخصیص حاصل میشه، ولی تخصیص اصلا دیگه نیست. پس توجه کنید در احتمال دوم ما آیه رو بر استحباب هم میکنیم، نه بر روشانه عام، بلکه بر استحباب. وقتی بر استحباب هم شد، وقت وجوب بیرون میفته از آیه، به کمک روایات وجوب رو میفهمیم و آیه رو با اون روایاتی که دلالت بر وجوب میکنن در اون موارد وجوب تخصیص میزنیم و موارد وجوب زیاد نیستن. از موارد تخصیص کم، تخصیص اکثر لازم نمیاد، تخصیص اکثر لازم نداشته. و علی استحباب ما میتونیم آیه رو هم کنیم بر استحباب استماع و انصات. چرا حمله بر استحباب میکنید، حمله بر وجوب نمیکنید؟ لنجمع علی عدم وجوب ما، اجماع داریم که این دوتا واجب نیستن الا مخرج و دلیل. این اجماع به ما کمک میکنه که ما آیه رو حمله بر استحباب کنیم و در مواردی که دلیل دلالت بر وجوب کرده آیه رو تخصیص بزنیم. وقت یه علم وجوب ترک قرائت معمون در موضع وجوب ترک، ضمیر موضعی برمیده وجوب ترک، در اون موضعی که ترک واجب است ما وجوب رو میفهمیم به دلیل آخر. موضعی که واجب است در صلات جماعت جهریت یک، در صلات جماعت اخباطیه ایست که صدای امام شنیده بشه ولو به صورت هم همه. و هوال اخبار، یعنی اون دلیل دیگری که آیه رو میخواد تخصیص بزنه و موارد وجوب خارج کنه اخباره، که متبینا فی المحل. و هیه یعنی اخبارم مختلف هم، خود اخبارم یک دست نیستن که حالا ما راحت بتونیم به وسیله اخبار آیه رو تخصیص بزنیم. اونا هم احتیاج داره که تعارضشون اختلافشون با هم علاج بشه. ول جنب بینهما لا یخلو، ول جنب بینهما لا یخلو ان تشلفی بینهما. دیگه شما بینهما ظاهرن روایات مختلف دو جورند که میگه بینهما، ول جنب بینهما لا یخلو ان تشلفی. نمیخواد بگه جمع بین اخبار و آیه، جمع بین اخبار و آیه که از طریق تخصیص تمامه، جمع بین اخباری که مختلفند لا یخلو من تشلف. معلوم میشه دو دست اخبار داره از زمیر تصمیه اینچنی معلوم میشه. ولی هازا چون اختلاف بین اخبار هست و جمع بین این اخبار مختلف به آسانی صورت نمیگیره، به همین جهت از اختلاف الاصحاب حکم. تمام تحقیق حکم هم در محل خودش، یعنی در کتاب فقه. ما اینجا فقه نمیخونیم، آیت الاحکام میخونیم. لذا این تحقیق رو بازگذار میکنیم به موضع خودش که فقه. تا اینجا آیه اول یعنی اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون رو توضیح دادیم. حالا میخوام وارد آیه دوم بشیم که بعد قرأ ربك فی نفسک تضرعا و خیفتا. استفاده بر خارج کنیم تخصیص اکثر میشه اصلا میشه. اگه بخواد آیه رو داله بر وجود بگیرید بعد افراد مستحب رو خارج کنیم تخصیص اکثر، لذا ما آیه رو داله بر وجود نگرفتیم، یا داله بر استفاده تنها گرفتیم یا داله بر مطلق روشن گرفتیم. چون در وقتی که داله بر مطلق روشن باشه اصلا تخصیص نیست، در وقتی داله بر استحباب باشه تخصیص هست، تخصیص اکثر نیست. اگر داله بر وجوب باشه، چون موارد استحباب زیاده، اگه بخوام موارد استحباب بیرون کنیم تخصیص اکثر نصیب میشه. اونو ما پرهیز کردیم از این که حمله بر استحباب کنیم و مرتکب تخصیص، از این که حمله بر وجوب کنیم و مرتکب تخصیص اکثر بشیم، اونو پرهیز کردیم. ولی حمله بر روشان رو اجازه دادیم، حمله بر استحباب رو اجازه.
این هم اجتماع و هم انصات هر دوتاش به اصطلاح در وقت قرائت مستحب بدید،
مستحب یا واجب، در جایی که واجب واجب، در جایی که مستحب مستحب، هر دوش، هم اجتماع هم انصات. اخی انصات هم گفتیم اجتماع یا اجتماع همراه با سکوته. اخی ما تقریبا انصات رو بنی سکوت داریم میزیم، اجتماع و انصات یعنی ساکت بشونی گوش بدید. وقت وجوب گوش دادن یه مقدار مشکل میشه، تو جماعت گاهی عواص آدم پرچه، مگر استماع رو استماع معمولی بگیری، مثل خود نماز که نماز معمولی بگیری، که نماز ما عواص جمع همیشه همراهش نیست، سکوت درست، ولی استماعش این رو مشکل داره. استماع واجب باشه مگه از میکنه به استماع خود آم بگیره و ظاهرن هم آمه، یعنی که درست پا به پای امام جماعت پیش بیاییم و هر سی خون ما گوش بدیم، همونطور که او خودش تلفظ میکند و توجه میکند ما هم توجه کنیم، این خیلی خوب کاریه، اما وجوبش بایده بلیه نماز جماعت ما باید باطل باشه.
در
باره
خود قاری که نیست،
نه خود قاری که ساکت باشه که دیگه قرار نمی کنه، نه در باره خود قاری که واجب نیست، در نماز جماعته، در نماز جماعته که یه نفر قاری ما مستمعی، ولی در مورد نماز فراده که اصلا تصور نمیشه که انصات و استماع، استماع یعنی توجه، بله توجه در نماز فراده قبوله، اما استماع مگر استماع رو برای توجه بگیری، استماع در نماز جماعته، این صاف یعنی سکوت که اصلا تو نماز فرده معنی نداره، یه نماز خونده نمیشه.
از اقبال لاهوری یاد کردن که یه وقتی میگه من نوجوان بودم، پدرم به هم رسید، گفت چی کار بکنید؟ گفتم دارم قرآن میخونم. گفت به گونه ای بکن که انهو اینها بر خود داره نازل میشه. حالا هم وضعیت استماع بود.
برای استماع شما دارید به معنی توجه میگیرید، اون درست؟ اگه استماع برای توجه بگیرید در همه نمازها خب محبوبه، که نماز فرادا، که نماز جماعت. ولی اگه استماع رو به معنی عام نگیرید، به همون معنی رایجش میگیرید، که نماز فرادا معنی نداره. سکوت که اصلا معنی نداره، که نماز فرادا به هر معنی بخواد بگیرید. قول روبت کر رب بکفی نفس که تذر رو هم وخیفی تذر رو هم که روشن معناش، خیفت هم به معنای مخفی هم به معنای خوف، هر دو میشه ازش استفاده کرد. اگر به معنای خوف باشه، خب دون الجهر دون الجهر من القول یه معنای جدید رو افاده میکنه. اما اگر خیفت هم به معنای مخفی باشه، یعنی آهسته خوندن، دون الجهر من القول تأکید خیفت هم میشه. البته بعدن در حالی که خیفت هم رو به معنای آهسته خوندن میگیریم، باز دون الجهر من القول رو طوری معنا میکنیم که تأکید لازم نیاد، تأسیس بشه. جهر من القول رو به معنای فریاد قرار میگیم. حالا بعدن انشاءالله میرسیم توضیح میدیم. اما مهم اون وذکر ربک فی نفسه که فی نفسه چطوری معنی میشه؟ دو جور معنی میتونی بر فی نفسه بزن. یکی در دلت بخون، یعنی حدیث نفس کن، دهان بسته باشه، همونطور که آدم با خودش صحبت میکنه بدون این که حرف بزنه، اینجا میتونی ذکر بکنه، یعنی در دلت لا اله الا الله بگو بدون این که به لفظ بیاری. این میشه وذکر فی نفسک. یه معنی دیگه این که وذکر فی نفسک یعنی همون تو که هستن آهسته بخون، نه این که حدیث نفس باشه، از حدیث نفس یه خود بالاتر. این دیگه معنی که شده، ما حالا وارد بحث میشیم. بحثی که ایشون شروع میکنه اینه که در این آیه مطلق ذکر مطرحه، قرائت، دعا، ذکر همه داخل در همین آیه هستند، چون همه رو ما میتونیم ذکر حساب کنیم، حتی قرائت رو. وقت میگیم آیه هم مقید نکرده به اینکه در نماز باشی یا نباشی، پس دستور اینه که مطلقاتش رو تو یواش بکن، چه تو نماز، چه بیرون نماز، چه ذکر قرائت باشد، چه دعا باشد، چه ذکر رایت باشد. و همونطور که توجه کردید، اصلا اون ذکر رو یواش بگو، آهسته بگو. پس وذکر ربک فی نفسک هم به بر حدیث نفس نمی کن. دو تا کار انجام میدیم، یکی وذکر ربک فی نفسک رو هم میکنیم بر اخفاق، دوم این که همونطور که آیه عامه آن باقی میذاریمش، دستش نمیذاریم. آیه شامل صلات و غیر صلات میشه، شامل قرائت و ذکر و دعا میشه، همه رو ما اراده میکنیم. پس مفاد آیه این میشود که در تمام اذکار و قرائت ها و دعاها سعی کن یواش حرف بزنی، حدیث نفس رو نمیگیم، آهسته حرف بزنی. خب این مسلم خلافش ما داریم، در وضعی نمازها واجبه که بلند حرف بزنید، قرائت جهریه ما دارید، کسی قائل به این نشده. خب پس باید چی کار کرد؟ بعضی این چنین گفتن حمل میکنیم این وذکر ربک فی نفسک را بر اون جاهایی که واجب است اخفاق، اون جایی که اخفات واجب است هم میکنه. پس آیه رو داله بر وجوب میدیم، ولی مواردش رو تقلیل میدیم، نمیگیم همه جا، اون جایی که اخفات واجبه. کجا اخفات واجبه؟ در قرائت قرآن که بیرون نماز اخوات واجب نیست، در دعا و ذکر و اینها اخوات واجب نیست، فقط تو نماز، تو نمازم جهریش اخوات واجب نیست، فقط تو اخواتیش اخوات واجب نیست. پس اخوات در یه جا واجب است و اون نماز اخواتی، و ما آیه رو نازل میکنیم به همین یه جا. جواب اینه که این تخصیص درسته، همون اشکالی که ما در آیه قبلی کردیم در این آیه میکنیم که تخصیص درسته لازم میاد. شما آیه رو که عامه همه موارد شامل میشه، اختصاصش میدین به یه مورد خاصی که نماز اخواتی است، حالا که جماعت که فراده فرق نمی کنه. بالاخره وقتی میگه وزکر رب بکتی نفسه تزرعن، این راجع به نماز اخواتی است، چه نماز اخواتی فراده، چه نماز اخواتی جماعت. بالاخره عددش کمه دیگه، در حالی که اطلاق موارد زیادی رو شامل میشه، این عددی که ما تعیین میکنیم موارد کمیه، وقت این موارد کم باعث میشن که آیه به تخصیص اکثر مبتلا بشه. خفیه که همون فقط به معنای اخواتیه، خیفه رو ما به معنی ترس هم گرفتیم، اصلا همین هم ترجیح میدیم، البته گاهی به معنی اخوات هم میگیریم، ولی نوعاً ترجیح میدیم که به معنی خوف باشه، بعد همون که معنی میکنیم خوف هم معنی میکنیم. و اون خیفه رو یعنی آهسته بودن رو از وذکر فی نفسک میفهمیم، از خود خیفتن چندان معنای خفا رو به دست نمیاریم، البته عرض کردم ولی ما خیلی روش تکیه نداریم. خیفتن رو به معنای ترس میگیریم، خود ایشون معنا میکنه هم خوفن هم مخافتن، که حب به معنی خوف شد، اون آهسته بودن رو از فی نفسک در آورده، اونم در صورتی که فی نفسک رو به معنای حدیث نفس نگیریم، از که منه آیست خوندن بگیم، که هر چطور اونم خودش اختلافیه. الآیه تدل علی وجوب الاخوات، وجوب الاخوات هم در قرائت هم در دعا هم در ذکر مطلقا، چه در نماز چه در نماز، یعنی در موارد کثیره دلالت میکنند بر وجوب الاخوات. و ظاهر عدم القائل به، کسی قائل به چنین وجودی نشده. و یمکن حمله، داره توجیه میکنه که مبتلا به تخصیص هستن و خودش هم قبولش میکنه. و یمکن حمله یعنی حمله این وجود، اگه حمله ها بود با آیه برمیده دون، ولی حالا که حمله رو وجود برمیده دون، میتوانیم هم کنیم این وجود را بر موضع وجود ذالک، یعنی در موضعی که این جور اخوات واجب باشه، مثل قرائت در اخواتیه. خب کسی هم مواردش کم میشه، اما ما وقتی حمل میکنیم آیه رو بر قرائت در اخواتیه، قرائت در اخواتیه حدیث نفس نیست، دقت میکنم، قرائت در اخواتی حدیث نفس نیست. اگر ما هم کریم آیه رو برقرار در اخواتیه، باید اون وزکت ربک فی نفسک هم اختصاص بدیم به اخواتی که در فقه مطرحه، نه اخواتی به معنای حدیث نفس. پس هم باید تخصیص بزنیم آیه رو، هم باید در معنای فی نفسک تصرف کنیم، دو تا مشکل داره. حالا تصرف در فی نفسک مستحکم نیست، از قرینه داشته باشیم عمل میکنیم، تخصیص اکثر مستحکم. و یمکن حمله، یعنی حمل این وجوب بر موضع وجوب ذالک، یعنی بر موضع وجوب اخوان، مثل قرائت در نماز اخوانی. وقت و اریده، این و اریده من عطفش میگیرم بر علا موضع، یمکن حمله علا موضع وجوب ذالک با این شرط که اراده شود به ذکر فی نفس عدم جهر عرفی که در فقه مطرح است، در حالی که خود انسان کلامش را می شنود، حدیث نفس نیست. خب تا اینجا توجه شدیم توجیه کردیم که دو تا مطلب توش بود، یکی تخصیص اکثر بود، یکی هم حمله فی نفسش بر مقابل حدیث نفس، در حالی که فی نفسش با حدیث نفس هم سازگاره. لذا ایشون میفهمن رضاله که لا یخلو هم بوده رضاله که این حمل گفتیم بیام کن حمل بوید کنی رضاله که این چنین حملی لا یخلو هم بوده لما مردن آنچه گذاشت چی بود؟ من بوده حمل لفظ آمن علا فرد قلیل من، بعید است که لفظ آمی رو هم کنید بر لفظ بر فرد قلیلی از این آم که نتیجهش تخصیص اکثر بشه. این بعید
لفظ
آم فی
نفسه
نه خود وزکر فی نفسه وزکر ربک فی نفسه خود کلش آمه. خب حمل لفظ آم بر فرد قلیل هم چی؟ به هنیو خست هست زمین یو خست هست برمیگرده وزکر ربک فی نفسه. تخصیص بده این وزکر ربک فی نفسه رو که آمه است تخصیص بدیم بالقرآن فی بعض صلات. این من از خواهش نگفتم، تخصیص به بعض صلات رو گفتم، تخصیص بالقرآن فی بعض صلات رو نگفتم، که ذکر و دعای نامه بیرون میره فقط میمونه قرآن، اونا قرائت در نماز. اونی که واجب است ذکر در نماز نیست که واجب است اخفاتش، قرائت در نماز است که واجب است اخفاتش. پس موارد خیلی کمتر میشه از اونی که من گفتم. اختصاص میدیم این آیه قرآن رو بالقرآن فی بعض صلات، اولا به قرآن اختصاص میدیم، ثانیا فی بعض صلات اختصاص میدیم که خیلی مواردش کم میشه. علاوه بر این ما جعل المراد به ذکر فی النفس الاخفاتی که مستلمون علیه از فلفل، الاخفات مفعول دوم جعله، مراد به ذکر فی النفس رو که در آیه آمده عبارت قرار میدیم از اخفاتی که در فقه برش اصطلاح داریم، در حالی که ذکر فی النفس اختصاص به این اصطلاح نداره، هم شامل حدیث نفس میشه هم شامل این مصطلح میشه. حالا ما میخوام اختصاصش بدیم به مصطلح، اینم یه نوع تخصیصه. البته این تخصیص مستلزم نیست اگه قرار نداشته باشیم، چون تخصیص اکثر نیست اشکال نداره، ولی داره همراه اون تخصیص دیگه میاد. یعنی الان ما داریم دو تا تخصیص مرتکب میشیم که یکیش تخصیص اکثره. خب این یمکن حملهو تموم شد و معلوم شد که مطلوب ما نیست، یه یمکن حملهوی دیگه میشیم و اون اینه که ما آیه رو به اصلاح خودش باقی میذاریم. میگیم که آیه میگه دعا تو، قرائت تو، هر چیزی که مربوط به خداست و قصد قربت در شرط آهسته بخون تا از ریا دور بشی. اون جاهایی که گفتیم واجبه خب استثناست، بگو واجبه و بلند بخون. اما جاهایی که ما واجب نکردیم تو تا میتونی یواش بخون، حتی مثلا در رکعت اول و دوم نماز که فقط قرائت واجبه وقتی رفتی رکوع و سجده تازه می نداره بلند بخون، اونجا هم یواش بخون چون جزو واجب الجهرا که نیستن، اونها رو یواش بخون که اینو بعدن خودش ایشون اشاره میکنه. خب پس همه چی رو یواش بخون بجز اونجا که واجبه. خب اگر آیا اینطوری هم کنیم تخصیص اصلا لازم نمیاد، پس این هم نیست که به نظر میرسه بد نباشه. و خیفتا وذکر ربک فی نفسه که این رو هم میکنیم بر آهسته خوندن دون الجهر بالقول، جهر بالقول رو هم میکنیم بر فریاد کشیدن. وقت سه تا مرتبه درست میشه غیر از حدیث نفس که اونو مرتبه حسابش نکنیم، سه تا مرتبه درست میشه. یکی اخفات که همین وذکر ربک فی نفسه بیانش میکنه، یکی دون الجهر من القول که وسط فریاد و اخفاته، یکم جهر من القول که دیگه در جایی. آیه در ابتدا میفرماید یواش، در بعدش میفرماید یواشم نخوندی بلند خوندی هم نداره، ولی کمتر دون یعنی پایین تر از جهر من القول باشه، از اون فریاد پایین تر باشه، فریادم که دیگه جایی نیست. اگه اینطوری معنا کنیم دون الجهر من القول دیگه مستلزم تکرار و تاکید نیست. اذکر ربک فی نفسک مفادی داره، دون الجهر مفادی دیگری داره. تکرار اون مفاد قبلی و تأکید اون مفاد قبلی نیست. از شدیم اگر جمله رو بتونیم هم ببرد تأکید کنیم بهتر از اینه که هم ببرد تأکید کنیم. به همین جد اگر دون الجهر من القول رو طوری معنا کنیم که با اذکر ربک فی نفسک فرق کنه بهتر. ما مالا این کار کردیم، اذکر ربک فی نفسک رو هم کردیم بر اخفات، اخفاتی که فقط نفس بشنود، دون الجهر من القول رو گفتیم پایین تر از فریاد. این دوتا گفتیم اشکال نداره، اما فریادش اشکال داره. آیه میگه مخفی و دون الجهر، یعنی اگرم از مخفی گذشتی سعی کن به جهر من القول که فریاد نرسه. خب اگه اینطوری آیه رو معنا کنی هیچ تکرار لازم نمیده به خوب برسه. و یمکن حمل این وجود یا حمل این امر بر این که داره ما رو حس میکنه، برمیانگیزه و ترغیب میکنه بر اخفاء ذکر و دعا و قرائت مطلقا، چه در نماز چه در غیر نماز، به طوری اخفاء داشته باشیم که لا یسمع، یعنی دیگران نشنوند. او به من و عدم اطلاع غیره علیه، یا الان طوری هست که دیگران هم اگه اینجا بودن میشنیدن، ولی جوری ما عمل داریم میکنیم که کسی راش مطلع نیست. مثلا تو اتاق تنهایی اینجا دون از جهر من القول داریم، داریم قرآن میخونیم، حالا نمازم نیست که بگیم نماز باطل میشه، داریم قرآن میخونیم، یه وقت کسانی هستن یواش میخونیم جمعه نشنن به حیث و لا نصبه نشنن، یه وقت نه کسی تو اتاق نیست داریم بلند میخونیم و حد فریادم نیست، اما مطمئنیم چون کسی نیست نمیشه، به طوری که عدم اطلاعات غیر اهله، یواش خونده نمیشه ولی طوری که غیر بهش مطلع نمیشه. ایشون میفهمد آیه داره اینو میگه که یا یواش بخون یا یکی بالاخره آخر سر یه کاری بکن که غیر برش مطلع نشه. لیب ادن ریا، این لیب ادن ریا مربوط به حس و ترغیب. چرا ما را ترغیب بر این چنین خوندنی میکند؟ تا عمل ما از ریا دور شود. و عدم الجهر العالی، عدم الجهر العالی عطفت بر اخفاء ذکر، یمکن حمله علی الحس و ترغیب علی اخفاء ذکر و علی عدم الجهر العالی، ما رو ترغیب میکنه که جهر عالی نداشته باشیم. الممنوع منه صفت عدم نیست، صفت جهر عالیه. جهر عالی جهریش که ازش ما من شدیم شدن. و یعید این معنا را و دون الجهر من القول، یعنی جهر عالی، این که میگه دون الجهر من القول همین معنی ما رو تایید میکنه. ما میگیم سعی کن اخفاتت رو از همون حدیث نفس که گذشت انجام بده بدون این که به جهر عالی برسه، یعنی فاصله تو مجازی از حدیث نفس که گذشت تا جهر عالی مجازی که قرائت تو و یا ذکر تو یا دعا تو بخون. قال القاضی، قاضی بیضاوی در انوار تنزیل دون الجهر من القول اینطوری تفسیر کرده، ای متکلم من الکلام فوق از سر و دون الجهر، از سر بالاتر باشه، سر یعنی حدیث رفت، دون الجهر معلومه یعنی صدای بلند. بعد میگه فإنهُ از خلف الخشوع و الاخلاص، این چنین خوندنی هم در خشوع دخالت و تأثیر داره هم در اخلاص. در اخلاص تأثیر داره، خب بالاخره کسانی نمیشنن اینو، داد بزنیم همسایه ها میشنن، خب از اخلاصی خود بیرون میاد. اما اگر دون الجهر باشه مقداری با اخلاص مناسبه، خشوع هم توش هست، چون همون یواش حرف زدن خودش نوعی خشوعه، نه که در مقابل موجودی که ابهت دارد انسان یواش حرف میزنه، خود حرف زدن یواش هم یه نوع خشوع به نظر میرسه و به حساب میاد. پس ایشون میفرماید اگر اینطوری بخونی هم تأثیرش در خشوع بیشتره هم تأثیرش در اخلاص. از حالی که قد یکونو باجبن، اینه دیگه مرحوم محقق میفرماید، و ذالک چقدر یکون واجبن، یعنی این چنین اخفاتی گاهی واجب است. کی واجبه؟ اذا کان موجبن لترک ریا او یکون و قرائتن واجبتن. در صورتی که این اخفات موجب ترک ریا شود یا قرائتی باشد که با اخفات واجب باشد مثل نمازهای اخفاتی، اون وقت اخفات میشه واجب. اخفات چیه؟ فیجب و اسماع النفس به حیث یخرج عن حدیث النفس. اخفاتی داره معنا میکنه، یعنی طوری نماز بخون که نفست بشنوه، خودت بشنوی و حدیث نفس نباشه. اما ولا یکون عالیاً به حیث یخرج عن الحد، به طوری هم صدا بلند نباشد که از حد معتدل بیرون بره. پس اسماع یعنی خودت به خودت بشنوان خواندنت رو، یعنی جوری بخون که خودت بشنوی. خودت بشنوی یعنی چی؟ یعنی طوری بخون که از حدیث نفس بگذره. ولی شنیدن خودت لازمه، شنیدن دیگران لازم نیست. لذا لا یکون عالیاً به حیث یخرج عن الحد، زیاد بلند نخون به طوری که از حد خارج میشه. گفتن دیگه این قرائت که در نماز خونده میشه اشکال نداره که آدم نماز رو با قرائت بخونه، با آواز بخونه، اما اونجور قرائت ها و آواز هایی که برای قرائت قرآن گاهی میخونن گفتن جایز نیست که داد میزنه. کسی که میخونه با صدای خیلی بلند میخونه که نماز نمیشه. و قد قالوا ذلک فی قرائت صلات فریضه. و قد قالوا ذلک یعنی این چنین وجوبه، این چنین وجوبه اخفات رو در قرائت صلات فریضه گفتند. مثلا نمازهای اخفاتی و دیگه خونده میشه. بل یمکن ذلک، ایشون میفرماد میتونیم از صلات فریضه هم عبور کنیم، در جای دیگه هم بگیم این چنین قرائتی مستحبه. حالا در صلات واجب، واجبه، در بعضی جاها میتونیم بگیم مستحبه. بل یمکن ذلک فی مطلق القرائت الواجب، در مطلق قرائت واجب ممکن اینو بشه. مثلا قرائت واجبی که با نفل واجب شده که دیگه مال صلات نیست، چون اختصاص نداره قرائت واجب به صلات. بل بالاتر میگم، بل مطلق قرائت بعد دعا ولو واجب نباشه. پس اول گفتن در صلات واجب اخفات مطلوبه، بعد گفتن در قرائت واجب اخفات مطلوبه، بعدم پیش رفتن گفتن در مطلق دعا و قرائت حتی اگر دعا و قرائت واجب نباشد باز اخوات مطلوب. و فی بعض الاخبار اشارت رو لازاله، یعنی مطلوبیت اخوات در بعض اخبار، مطلوبیت اخوات اونم به طور مطلق اشاره داریم که مطلقا اخوات مطلوبه. حالا به چه قرض مطلوبه؟ شاید به قرضی باشد که از ریاض دور باشیم، یا شاید اغراض دیگری در کار باشیم. البته ما در اخفاتی که الان داریم توضیح میدیم شرط کردیم که از حدیث نفس بگذره و به فریاد نرسد. پس حدیث نفس رو اخفات ننامیدیم در اینجا، بلا حدیث نفس اخفات هست، ولی در اینجا ما اخفات رو بر حدیث نفس هم نکردیم. ایشون میفرماد در همون بعضی اخباری که اخفات به طور مطلق مطلوب شمرده شده، اخفات به حدیث نفس تفسیر شد، که اگر ما بخواهیم اخفات رو به این معنایی که الان داریم ذکر میکنیم بگیریم، باید اون حدیثی که اخفات رو بر حدیث نفس هم کردن توضیح کنیم و تعریض ببرسیم. و این کار نفی بعض این اخبار ما یدل علی جواز حدیث نفس، که حدیث نفس رو به جای اخفات پذیرفتن. بعدشو میفهمون و فتعمل و اول تعبیر کنید دو روایات. اگر ما بخواهیم حدیث نفس، اگر ما بخواهیم ذکر فی نفس رو به معنای اخفات رایج بگیریم یا اخفات فقهی قرار بدیم، دیگه اصلا باید روایاتی رو که دلالت میکنن بر جواز حدیث نفس تعبیر ببریم. خب احتمال دیگر این فوزش میکنه. در این احتمال میفرماید که آیه رو هم رو برای استحباب میکنیم، میگیم همه جا ذکر اخباتی مستحبه جز در موارد وجوب، فقط موارد وجوب رو خارج میکنیم. این آیه مثل آیه قبل معنا میشه، مبتلا به تخصیص میشه، ولی تخصیصش تخصیص اکثر نیست. هم میکنیم آیه رو برای استحباب در مطلق جا، مگر در مواردی که دلیل دلالت بر وجوب کرده، اون موارد رو از تحت آیه خارج میکنیم. و چون موارد کمند، بنابراین آیه مبتلا به تخصیص اکثر نمیشه. این اصول من از خارج نمیگم، برای که بطلش بفید همین آدم که طولش بیدم اضافه است. و یحتمل ان یکون المراد استحباب اخفاف ذکر و دعا و قرائت دون المقدار الواجب، همه جا اخفاف مستحب است به غیر از مقدار واجب. نمیگه به غیر از موارد واجب، دون یعنی غیر، دون یعنی غیر است. نمیگه موارد واجب، تنها موارد واجب رو بیرون نمی کنه، مورد واجب رو بیرون نمی کنه. خیلی دقیق هم هست، میگه تو نمازت هم نگاه کن اون سجده و رکوعی که در رکعت اول میره اونم مقدار واجب نیست، اونم اخفات بخون، فقط مقدار واجب رو که حمد و سوره بلند بخون. اون جایی که اخفات جایز نیست و جهر واجبه، در اون جاها جهر بخون و سعی کن به مقدار واجب اکتفا کن، یعنی بقیه هم اخفاتی بخون. همون حمد و سوره تنها جهری باشه. چرا این کارو بکنیم؟ لیبعد عن الرعا، چون لیبعد عن الرعا یا لیبعد و مکلف از رعا، یعنی رعا. چنانچه این نمونه شو داریم در موارد دیگری غیر از نماز و غیر از قرائت داریم که میگه مخفی صدقه بده، مخفی نافلت رو تو خونه بخون. اینا برای چیه؟ برای که ما از ریا دور باشیم، چون ریا حالتی است که گاهی ناخودآگاه بر انسان عارض میشه. انسان سعی میکنه که این ریا انجام نشه ولی دست خودش نیست، گاهی میبینید یک حالت ریا پیش میاد. ولو گفتن در عروه مثلا نوشته که اینجور ریاها که خطور میکند، ولی از اول به خاطر اونها ما نماز نخوندیم اشکال نداره. برای در عروه اینطور داره، اینجور ریاها اشکال نداره، ولی بالاخره بازم اگر احتراز از اینجور ریاها بکنیم کمال نماز ماست. کما قیل فی استحباب سری فی تصدق المندوبه، یک که گفتن در تصدق مستحب سعی کن که مخفی بدی، اما در تصدق واجب نه. چرا؟ چون متهم میشی اگر بخوای مخفی بدی، یعنی این آدم زکات نمیده، برای اینکه متهم نشی اونجایی بی نداره، در جایی که احتمال اتهام میدی آشکار صدقه بدی. و همچنین گفتن مستحب بس فعل نافله در منزل دون مسجد، تا حدی که ممکن است مخفی کنیم کار، کارهای مستحب رو سعی کنیم در جایی انجام بدیم که مردم نبینه، کار واجب رو در ملای عام انجام بدیم که متهم بشیم. و این کار نزالک غیر و ظاهره، ولی اون که استحباب فعل نافله در منزل دون المسجد خیلی ظاهر نیست. و چه از سایر العبادات اصل بر اون قبلی هست، استحباب سر در تصدق مندوبه، این یه عبادته، استحباب فعل نافله در منزل دون مسجد و چه از سایر العبادات، در همه شون سر مطلوبه. چرا سر مطلوبه؟ فإن الإخلاص فيها هي العمدة، اخلاص مهمه و اخلاص با سر بهتر حاصل میشه، پس سر مطلوبه به خاطر ایجه. فکلما بعدت عن شبهت ریا کانت اولا، زمیر بعودت به عبادت برمیگرده، هر چقدر که عبادت از شبهه ریا خالی باشه اولاست. خب فیکون المستحب فی مطلق زش اوصاف التذرات همون شد. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره با این احتمال اخیری که طرحش کرده و شاید به شک متمایل شده، میخواد برای این فرعی ذکر بکنه، متفرع کنه مطلبی رو. میگه که با توجه به آنچه شما گفتیم آیه رو اینطور معنا میکنه، خواد آیه رو معنا کنه با توجه به این برداشت اخیری که کرده. فیکون المستحب فی مطلق ذکر، اذکر رو تخصیص نداد ولی امر رو حمله بر استحباب کرد، گفت فیکون المستحب. آیه داشت تذر رو ان و خیفتن و دون الجهر، هر سر رو معنا می کنه. در مطلق ذکر مستحب است تذر، این اوصاف، اوصاف تذر رو، اوصاف اضافه به تذر رو، اضافه بیانی است. یعنی اوصافی در مطلق ذکر مستحب، اون اوصاف چیه؟ یکیش تذروه، یکیش هم خوفه، یکیش هم اخفاته. تذرو رو از این تذرو هم فهمیدیم، خوف رو از خیفت هم فهمیدیم، اخفات رو از دون جهر من الغور فهمیدیم. و ذکر رو بالقلبه و لسان لا به مجرد لسان و تلفظ به. خب حالا میخوام فی نفسک رو معنا کنم. فی نفسک معناش اینه که توجه داشته باشه اما تلفظ لازم نیست. ما میخوام در اینجا عبارت رو طوری معنا کنیم که هم توجه لازم بشه هم تلفظ لازم بشه، نه به لسان تنها اکتفا شود و نه به قلب تنها اکتفا شود. ذکر به هر دو باشد، هم به نفس و قلب، هم به نفس و لسان. لذا میگیم و ذکر رو به قلب و لسان لا به مجرد لسان و تلفظ به لسان یا تلفظ به ذکر. ضمیر بدی رو هم به لسان میتونیم بگیریم هم به ذکر، هر دوش داشت. فیکون فی نفسک، وقت فی نفسک اشاره به این دارد که قصد کن. فی نفسک یعنی در نفس خودت این عمل رو انجام بده، یعنی با قصد انجام بده، نه فی نفسک یعنی حدیث نفس کن و مخفی کن. سر منظور نیست، همون اخفات که عرض کردیم کافی است، اما فی نفسه که میگوید یعنی این کار رو مرتبط کن به نفست و چون نفس قصد میکنه تو هم قصد کن، یعنی حالت قصد بهش بده، یک کار طبیعی قرارش نده، کار ارادی قرارش بده، قصد کن و توجه کن. و یعیده قوله و دون الجهر، این که فی نفسه به معنای این است که گفتیم، این رو تأیید میکند قول خداوند که فرموده دون الجهر. وقتی اون ظاهرا گذشته بذاریم.